بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسئله که داریم، اگر قرار باشد محارب را به دار بزنم، عرض کردم دار زدن اون زمان خیر حالا بود، حالا خفه کردن دار زدن در اون زمان این بود که به چهار نقطه پاها را به نقطه، دستها را به دو نقطه می بستن، سه شبانه روز این آدم تشنه و گرسنه می ماند و می مرد. حالا بنا شد که ما به دار بزنیم، بعد از سه روز که این آدم میمیرد دیگه قرار نیست که بالای دار باشید، حتما باید بعد از سه روز بیادن پایین، نماز بخوانند و دفن کنند. و شاید علت این که نباید بیش از سه روز بالای دار باشد عفونت پیدا میکنند، به خاطر عفونت پیدا نکردن یا به خاطر اینکه بیش از این دیگه مولد اهانت قرار نگیرد. الا اگه حالین بیش از سه روز نباید بالای دار باشد. خب روایت داریم که امیر مؤمنان سلب رجلن بالحیره، حیره همان کوفه است، ثلاثة ایام ثم انزله فی الیوم الرابع فصلى عليه و دفنه. این کسی که امیر مؤمنان برش نماز بخواند، قرض بالاخره خیر گناهانش بخشیده میشه. حتی از رسول خدا هم نقل روایت شده، لا تدع المسلوب بعد ثلاثة ایام حتی ینزل فیدفن. در مرسله هم آمده المسلوب و ینزل من الخشبه بعد ثلاثة ایام و یغسل و یدفن ولا یجوز صلبه اکثر من ثلاثة ایام. البته فعلا که این مسئله ما موضوع نداره، اما فرع دیگر موضوع دارد. اون این است که بالاخره این آدم که به دار آمیخته شد، خواه به نحوی که در شرع است و به نحوی که الان هست، تکلیف غسل این چیه؟ مرحوم محقق می‌فرماید اگر قبلن غسل کنن دیگه، بعد از آنی که به دار آویختن دیگه غسل دادن لازم نیست، غسل مجید دیگه لازم نیست. و اما اگر نه، قبلن غسل نکنن، قهرن باید بعد از دار آویختن او را غسل میت بدهن و دفن کنن. و به تعبیر بهتر که در شرایع هست، اگر میکشن و به دار میزنن قبلن باید غسل کنه، اما اگر نه، نمیکشن به دار میزنن، به وسیله دار میکشن، البته غسل اون بعدن هم ممکنه. پس محقق فرق میگذارد، من یقتل و یسلب، و قبلا باید غسل کنه. یه وقتی کشتن جراحت پیدا کرد غسلش مشکله، اما اگر نه تنها مصلوبه، نه بعدنم میتوند غسل کنه. ولی بهتر این است که در هر دو صورت، خواه مقتول باشد و مصلوب یا مصلوب مجرد باشد، در هر دو صورت این آدم غسل میت بکند. توجه کردی؟ بعدن به دار بزنم دیگه، بعدن دیگه تقصیر لازم نیست، فقط صلات است و دفن و کفن. این هم یه مسئله. خب کجا نشستید شما؟ میدونم عرض کردم خدمتون که از گلهای متفرق گلستان درست میشود. آقای عزیزی، نه، گلها باید کنار هم باشد. تشبیهان نزدیکتر، خیلی معذرت میخوام، بعد بیام یه خود نزدیکتر من گوشم بشنود. احسن، هم بفرما.
اگر بعد از سه روز هنوز
عرض کردم خدمتون که اون مسئله رو فعلا متعرض نیستن، قهرن کشته میشه، ولی بعد از سه روز غالبا میمیرد. توجه کردی؟ هوا و گرما و سرما و بی‌غذایی و بی‌تشنگی. غرض همه این شدت عمل این است که مسئله ریشه کن بشه. واقعا اگر اجرا شود ریشه کن می شود که اصلا فردی چنین فردی پیدا نمیشه. عمده این است که اجرا نمی شود، افراد معتادند بر این جنایات. السادسه، یکی از احکام محارب این است که او را نفی بلد می کنند. ینفا، نفی بلد. تعبیر شما تبعید می کنند. نفی بلد در حیوان به کار می برند، در انسان هم به کار می برند. حیوانی که نعوذ بالله کار زشتی با او انجام دهند، او را از کنم نفی بلد بکنم در جای دیگر. در انسان هم کرده که نفی بلد به کار می برند. اگر انسان محارب شد، قرآن می فرماد او ینفو من الارض. ینفو من الارض یعنی چی؟ از کره زمین که نمی شود نفی کرد. در اون شهری که مرتکب جنایت شده است به شهر دیگر منتقل میشه. ممکنه جنابانه بگید میکروبی را از شهری برداریم به شهر دیگر بفرستیم، این چه فایده داره؟ نه، نامه مینویسد حاکم به قاضی اونجا، قاضی هم بخشنامه میکند که کسی حق ندارد با این هم قضا بشود، معاشرت کند، تنها زندگی کند تا ادب بلند تر بفرد.
در موضوع انسان کلمه تقریب قائلن بخواهیم. دیگن در مسئله تقریب قبلا داشتیم برا انسان تقریب
بخواهیم. تقریب، تقریب هم به کار میبرد.
ایوانی که موضوع انسان قرار بگیره تقریب میگن.
بلی نفی بلد هم در اینجا هست. الان میخونم. بلی تقریب هم هست. تقریب، سابقه هم کلمه تقریب داشتیم. حالا شما ببینید روایات را. عرض کنم سفر بیارید. عرض کنم از این بلد، بلدی دیگر. بلد یعنی مدینه شهر، بلد نه کشور نیست.
برای انسان و حیوان فرق، برای انسان نفس بلد هست، ولی حیوانی که موضوعی انسان هست نفس بلد معنا نداره.
عرض کنم خدمتون که در بعضی از حیوان ها چرا در مثلا گاهی موتو هست، گاهی عرض کنم خدمتون که غیر موتو هست، گاهی از اوقات هست، توجه کردیم. حالا فیلن خاکرم نیست، برقی از حیوانات که بلایی به سر آوردن نفی بلد هست. در هر حال، حالا ما از این کلمه گذاشتیم. روایت بفرمایید، ان ابی الحسن رضا فی حدیث المحارب قلت کیف ینفا. خود قرآن هم بگد او ینفا من الارض و ما حد و نفیه قال ینفا من المثل الذي فعل فيه ما فعل الى مثل آخر و یکتب الى اهل ذلك المثل انه منفی فلا تجالسوه ولا تبایعوه ولا تناکهوه ولا تآکلوه ولا تشاربه فجف ان ذلك به سنه. یک سال تبعید شه. بله. زندگی؟ نه. مبایعه غیر چیزه. یعنی بیاد در میدان، در بازار مشغول کار بشه. و الا بخواد نانی بخرد مبایعه اون نمیگه. مبایعه طرفینیه. یعنی عرض کنم بیاد در اونجا یه دکانی باز کند و جنسی بخرد، جنسی بفروشد و الا عقد زندگی را مبایعه نمی کنم. ولی روایت عرض کنم خدمتون که ضعیفه، ولی در این حال مفتابه هست. خب حالا اگر آمدیم این آدمی که چنین جنایتی را مرتکب شده میخواد با هواپیما فرض کنید حبرنه چیه کند؟ عرض کنم خدمتون که پناه ببرد به کشور شیر. حالا در اون زمان که هواپیما نبوده، اراضی بوده. اسلام مقدد است که نگذارد این برود بلاد شیر. اگر بخواهد از بلاد شیر جدا بشود برود چیز از بلاد اسلام به بلاد شرک، حتما بگر جلوش نبگیرن، حتی اگر به محاربه بکشد به زد و خور. این مسئله عرض کنم در روایت هست، روایت رو ببینیم، ولی قواعدش مشکله. روایت ببینیم، خبر مدائنه، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَٰلِكَ الْمِثْلِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، عرض کنم خدمتون که بله، وَقُلْتُ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَىٰ أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا، قال إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قتل أهلها. إن در خبر مدائنی، خبر مدائنی البته ضعیف، ولی در عین حال مفتاضه هست. مرحوم مساره به این فتوای محقق که بر اساس روایت مدائنی است یه اشکالی کرده، اشکالش هم وارده. میگن این که میگید اگر این آدم محارب بخواد پناهنده کشور کفر بشود و باید با اونها جنگ کرد، این کشور کفر چیست؟ محارب است یا مهادن؟ کشورهای کفر دو جوره، گاهی محارب هست و گاهی مهادن هست، مانند هند، و گاهی ذمی هست. عرض کنم اگر بفرمد که کشور کشور محاربه، دیگه جنگ با محارب که اختصاص به این زمان نداره، همیشه باید با اونها چه کرده و جنگ، این سبب جنگ نمیشود. ما همیشه با محارب در حال جنگی، نه در این حاله. و اگر بگید نه، اون کشوری که هست بین ما و اونها قراردادی هست، حالا یا مهادنن و یا زمی، اگر در قرارداد این را نوشته ای که اگر کسی از ما پناهنده شما شد برگردانید، اگر بعد نگردوندن جنگ کنید، و اما اگر این را ننوشتید، این سبب نمی شود که پناهنده این آدم شما احکام ذمه و هدنه را، احکام هدنه و ذمه را زیر پا بگذارید. شهید ثانی در مسالک که در شرح شرایع این اشکال را دارد، میگه این که بگید به جنگیم محاربن یا ذمیم، اگر محاربن جنگ با اونها اختصاص به این حالت دارد، و اگر بگید نه ذمیم، ذمی که در ذمه که این شرط است که اگر کسی از ما پناهنده شد برگردونن، اللهم در قرارداد چنین شرطی باشید. فقط عبارت یه غلطی دارد، ببینید، و این کانو اهل هدنتن او زمنه فلا یقده ذالک به مجرده فی عهدهم الا مع شرطه، شرطه این غلطه، الا مع شرطه. خب از این مسئله هم بگذاریم، البته این مسائل قلیل الاتفاق، ولی نشانه عظمت نظام سیاسی اسلام را نشون میدهد. حالا فعلا کار بردی نداره، نمیتونیم به این عمل کنیم، این سبب نمیشود که اینها را حذف کنیم. اینها نشانه گستردگی سیاست اسلام در قوانین و حدود و به اصطلاح این مسائل. السابعه، بنویسید قال المحقق، یه قال المحقق بنویسید. البته این مسئله خوبه، آیا محارب را که دستش را می بریم حتما باید مالی را بدزدد؟ یک. و بدزدد به مقدار نصاب؟ دو. و از حرز خارج کند یا نه؟ شیخ طوسی دوتای اول را در خلاف میگه، میگه در اون موقع دست دزد برید، دست محارب بریده می شود، راست و پای چپ، جایی که بدزدد مال را و از حد نصاب هم باشه، که ربع نصاب، ربع دینار، بلکه بالاتر باید بگیم حرز را هم بشکنیم. ولی این مسئله که مرحوم شیخ میگه
جناب شرایع ایراد بکند. میگن این مبنی بر تفصیله، بنابراین که ما قائل به ترتیب و تفصیل باشیم. مثلا هم ترتیب و هم تفصیل. بگیم بریدن دستها موقعیست که مالی را بدزدد و به مقدار حسابم باشه. و الا اگر قائل به ترتیب و تفصیل نباشیم، قائل به تخییر باشیم، حاکم مخیر از هر مجازاتی را در حق این آدم جایز دانست مناسب، سواء اثر قمالن ام لم یسرق، سرق به مقدار نصاب ام لم یسرق، سرق من الهرز ام لم. بس اگر قائل به ترتیب و تفصیل باشی، بله حتما باید از مال به مالی بدزدد، از به حد نصابم باشه یا عرض کنم هرزم باشه. ولی مرحوم محقق و حتی حضرت امامم قائل به تفصیل و ترتیب نشدن، ولو حضرت امام بعدن جبران کرد. بنابراین المسألت و مقلیتون علا ان المجازا تخییریون او ترتیبیون و تفصیلی. علا تخییری اینا مجازاته، لازم نیست که بریدن دست در جرم دزدیدن مال باشه. و به تعبیر روشن‌تر اگه گفتیم، و به تعبیر روشن‌تر قطع‌الید در محارب این مجازات سرقت نیست. اگر مجازات سرقت بود فقط دست راست را می‌بود. توجه کردیم؟ سرقت نیست، این مجازات محارب ماه و محاربه. مالی بدزدد یا ندزدد، به حد نصاب باشد یا نباشد، یا بالاتر از هر بدزدد یا غیر. مرحوم شیخ تصور کرده است که قطعیت و قطع رج این منباب مجازات سرقت ماله، چون این آدم مال را سرقت کرده و دستش ببردیم. ولذا میگد ان یأخذ المال ان یکون بقدر النصاب، هرز را دیگه متذکر نیست. ولی شما که این را به اصطلاح تفصیلی نمیدونید، ترتیبی نمیدونید، تخییری میدونید، این یک عرض کنم خدمت که ابزاریست دست حاکم تا این آدم محارب را گوشمار بدهد. ولو عرض کنم این آدم مالی را ندوستیده، ولو آدمی را کشته، ولی حاکم احساس میکند که فعلا مجازات این باشد که دستش و پایش بریده بشه. ولی ما که قاعده به ترتیب شدیم، تفسیر شدیم، حتی حضرت امام گفت ما هم لازم نیست اینه بگیم. چرا؟ ما ترتیب به مقدار گفتیم کیفر به مقدار جور، ولی نگفتیم که حتما این کیفر کیفر سرقت. بنابراین حتی قائل به تفصیل هم لازم نیست که این شرط را شرط بدونه. محقق و دیگران میگن این شرط مال کسی است که قائل به تفصیل و ترتیب باشد، اما کسی که قائل به تخییره این شرط صادق به انتفاع موضوعه. بنده عرض میکنم حتی قائل به ترتیب و تفصیلم این مقدار گفت که کیفر به مقدار جنایت، اما نگفت که حتما باید مال هم بدزدد تا قطعیت بشه. بفرمایید. بله. یعنی اشکار شما میکنه دیگه. بله دیگه. اشکار به مرحوم شیخ دارید. اگر سرقت باشد باید عرض کنم خدمتتون که چهار انگشت را ببرد، و حال اینکه چنین نیست. از این مسئله هم رد شدیم. بنابراین اجازه بدید، بنابراین حتی قائل به تفصیلم لازم نیست که شرط کند حتما مال را بدزدد. نه، قائل به تفصیل میگه که جرم را در نظر بگیر مطابق اون کیفر، دیگه نگفت در این که در کیفر قطعیت حتما باید مادی را بدسته. خب از ثانی حالا بنا شد که ما دست را ببریم، از یمنا بریده می شود دست راست از مچ، نه پا هم از عرض کنم مفصل بریده می شود، اول دست راست بعدن دست چپ. محقق می فرماید اول دست راست را ببرید ثم یحسن. یحسن یعنی چه حاج آقای سبت باری؟ یعنی خونش را بند بیارن، بعدن پای چپ را ببرن خونش را بند بیارن. بعد یک کلمه میگه که من قلبم ناراحت شد، فکرم ناراحت، میگه نه حسم عرض کنم ید و پا لازم نیست، میبرن. میگه لازم نیست که عرض کنم خدمتون که خونش را بند بیاره، خود طرف مایل به عناقب حیات هست، برد من برد ارز کنم چپراهی اروم را ارز کنم به وسیله برق کش کنم. ولی این هم حرف قریبیه، وقتی ببرن اگر آنن دهانه اروم را نبندن فواروار میگه بیرون طرف را میکشه. ما همینطوری که باید اجرای حد کنیم باید جان اون آدم را هم حفظ کنید. بنابراین فتوای اول خوبه، هر موقع برید باید در اونجا یک پزشکیاری باشد یا آدم جراحی باشد که بتوند عروق را ببندد بعد دومی را شروع کنه، و الا اولی را شروع کند نبندد، دومی را شروع کند نبندد، کن فتوانوار بیاد بیرون به وسیله فقر و دم از بین میره. و من معتقدم که باید در موقعی که حد اجرا می شود افراد متخصصی هم در اونجا باشند، حداد قطع می کند، اما بستن این عروق یک نوع تخصص لازم دارد، حتما باید تخصص هم باشد. خب از این بگذاریم برگردیم آقا جون. بله
یک قطع دست از مچ دلیل نداریم، همون عدم یعنی همون علت هایی که برای انگشت گفتن اینجا هم جاریه،
ید در اینجا میگرد دیگه،
ید به همین ها اطلاق کنیم،
نه
ما همون
اطلاق کنیم
به هر از جا ببرو تب نمی کنه.
استدلال هایی که اونجا بود که برای نمازش باقی بگونه،
بسیار خب حالا شما فعلا اون محلش را رها کنیم. ارز کنم میگه تقطع یمنا، روایت تقطع یمنا سمت حسن یمنا، فعلا کار با محلش نداریم چار انگوش، ولی فتوا همینه که یده در اونجا روایت داریم که باید چار انگوش، ولی این آدم آدم خبیثیه. ارز کنم خدمت مجازات شدید. بقیر کلام فد عناوی نل خمسه صفحه 198 را بیارید آقای سبزواری. المحارب آورده، المحارب السارق المستلب المختلس المحتاد، منم دو تا اضافه میکنم، المبنج المرقد، ششتا هفتا. المحارب السارق المستلب المختلس المحتال، دو تا هم من اضافه میکنم، المبنج. شما میگید بنج، چه میگید منج؟ بله بنج میگید ها، بنج. این عرض کردم که از کلمه فارسی گرفتن، المبنج کسی هست به وسیله عرض کنم یه مواد مخدر طرفی را کیچ بکنه، المبنج المرقد به خواب میبره. این علاوه را از هم جدا کنیم، بله مسترب خوندم دیگه،
منتحب از نحب، نحب یعنی
قارشگر. چرا عرض کنم مسترب همون قارشگره، استربه همون قارشگره، این عناوین در فقه ما هست، این عناوین در هزار سال پیش در فقه ما هست. المحارب، السارق، المستلب، المختلص، المختار، دو تا هم بعد میخوریم، المبنج و المرقد. اما محارب خوندیم، فوالذی یأخذ المال بحثا، السارق فوالذی یأخذ المال کفیتن، ببینه خانه کسی نیست میاد بر میداره میداره، یا اگر کسی هست خواب خرگوشیه، خواب اصحاب کهفه، بیدار نمیشه، بر میداره میداره خفیتن، اینه میگن سارق. یا سارق لیلت احلت داره، متول خوندی غالبنم شب انجام میگیرد خفیتن. سوم المستلب، مستلب بارد کرد، هو الذی ینهب المال و یحرب، فرقش با محارب، محارب ابدا فرار نمی کنه، بر همان نیزه خود، قوه بازوی خود تکیه می کند. نه مستلب قارتگره، شبیخون می زنن قارت می کند، فرار می کند به همان اردوگاهی که در اونجا هست، آشیانه که بر این کار هست. المستلب هو الذی ینهب المال و یحرب دون محاربته، فهذا اذن منتهب و مختطف لا محارب. قارتگرا همینه، قوه به قدرت دارن. فرض کنید سابقا زمان قاجار مردم ایران که میرفتن مشهد، از همین استان گلستان میرفتن که گرگان سابق قبل از هم استراباد بود، اونجا زمان رضا شاه کردنش گرگان، حالا اخیرا کردن گلستان، ولی اصلا استراباد. مردم که از اونجا میرفتن غالبا عرض کنم خدمتون که ترکمن هایی که در گوشه و کنار بودن، شبانه میرفتن، روزانه میرفتن، اینا را غارت میکردن، فرار میکردن میرفتن. بعدا ناچار بودن مسلمانان که میخوان برن، شیعان که میخوان برن مشهد، بیابند بندر انزلی، از بندر انزلی میرفتن باکو، از باکو میرفتن اشقابات، از اشقابات بیامدن مشهد، دور میزدن بیامدن. اینها مختلص بودن، مسترب بودن، عرض کنم میرفتن شیعان را قارت میکردن و بعدا میرفتن به همان نبات زندگی خودشون. اینه میگن مستلب. المختلص، مختلص کدومه؟ اونی که یأخذ المال خفیتن مع الاخفاء، وارد مغازه میشود، دو نفر هستن، یکی صاحب مغازه را مشغول میکند، این بیار اون بیار، این رفیق دیگر مال رو خفیتن بر میداره، سوچی بشه غالبا یک نفری انجام نمیگیرد با دو نفر. یأخذ المال خفیتن، عرض کنم هیچ چیزی هم در کار نیست، دو نفر هستن وارد میشوند، یکی صاحب مغازه را مشروع میکند، جنس را بیاره، جنس را ببره، این بر میداره این جنس کوچیکی را در چیه خودش میگذاره، به این میگن المختلص. المحتال کدومه؟ اونه که چک را جرد میکنه. محتال کسی که هیلگر به وسیله چک مردم جهل چک میکنند. البته سابقا چک نبوده، به وسیله رسائل نامه مردم را، امضای مردم را جهل میکرد، از مردم پول میکرد، توجه کرد یا جهل امضا میکرد، جهل نامه میکرد. مثلا از طرف عمدت الحجاج و تجار حاجل نقی کاشی قم یه نامه به امضای او مینوشت، میرفت در اصفهان که جناب حاجل نقی گفته این مبلغ را بین آقا بگید، اونم میدید برای اینکه نامه نامه حاجل نقیه، امضا هم مال خود پوره میداد. بعد بیچاره خبردار میشد بر اینکه اصلا نه نامه بوده نه کار. اینم میگم المحتال. پس همه را معنا کردیم، المحارب، السارق، المستلب قارتگر، المختلص مار را خفیتن عقص میکنه، محتال هم کسیست که عرض کردم به وسیله جعل نامه و امضا از رسائل کاذبه از مردم مار را اخذ میکنن. دوتای دیگر من، دوتای دیگر کدومه؟ المبنج. من عرض کردم وارد اتاق شما میشود یا وارد عرض کردم محضر شما یا محاضر شما، بالاخره یک چیزهایی دارم که شما این را بود میکنه بگم آقا بفرمایید. عرض کردم این خدمتون که عرض کردم اصل کاشان است که بنده خدا بود میکند و از حال میگه چه میکند؟ این احلن در محیط که او عرض کردم خدمت که اموال این را قارت میکند علم و بنده المرقد نه خواباور است، کاری میکند که اون طرف میخواد. همه اینها زامنن، آدمی که مبدج زامنه، آدمی که مرقد زامنه، علاوه بر این حد ندارن اینها، اینها تعذیر دارن. محارب حد داشت، عرض کردم خدمتون که سارق هم حد داشت، بقیه همه اینها تابع تعذیر هستن. تعذیر اینها ممکنه قطع باشد، ممکنه غیر قطع. حتی این آدم مبنج و این آدم مرقد اگر طرفی را مبنج کند، مبنج طرف را مرقد کند، یه آسیبهایی بر عقل و مغزش برسد زامنه. نه تنها زامن مالشه، اگر هم یک رو عرض کنم خدمت که خسارتی بر فکر و اندیشه او میرسد زامنه. بد نیست روایت مختلص را عرض کنم خدمتون که بخوانیم ببینیم این روایت چیه. البته تعذیر در اینجا اون تعذیر اصطلاحی نیست، تعذیر در اینجا عرض کنم خدمتون که بگران اصطلاحی. و الا فرض کنید نائب حسین کاشی 20 سال عرض کنم قارتگری کرده، تعذیری نیست که چند تا شلاق بزنند و بچه کنند و حال کنند. این تعذیر باید تعذیر خاصی باشه. حالا شما مطالعه کنید، اشکال شما بد نیست. آقا اشکال آقا میدونی چیه؟ بله. آقا اشکالشون لطف کنید. اشکال آقا این است که شما گفتید که تعذیر باید مادونت حد باشه. اگر این آدم را قطع کنن این مادون الحد نیست، بلکه به اندازه حد هست. این باید حدش کنیم ما. لطف فرمود اشکاله. حالا شویر کنیم. عرض کنم یک یک معنا کنیم. یکی همون ترار من یادم برم. ترار. ترار چی بود؟ تره به معنی شقه است. عرض کنم خدمتون که مالی تو جیبشه، یواشکی جیب طرف را میبرد، عرض کنم میبره. سابقا هم خوندیم که اگر مالش در جیب بیرونه این سرقت نیست، اما اگر در جیب داخله این سرقت نیست. ترا به معنی تر القاچی بر. عرض کردم خدمتون که اما عدم القطع فی المختلص فیدل علیه روایات کثیره قد نقلها الحر العامل فی الباب 12 من ابواب السرقة نقتصر منها على رواية واحدة. ببین اول به ترتیب بکنیم. ترتیب کدوم بود؟ عرض کنم ترتیب کدوم بود؟ المسترب که غارت کرد. توجه کردی آقا؟ بله. مسترب را مسترب داره؟ پس بیاره دوا. در اینا رو یک یک بخونیم دیگه. محارب و سارق برد، محارب را خوندیم، سارق را خوندیم، این ستای دیگر بخونیم. المستلب، المختلص، المختار. هیچ کدام قطع نداره. و یدل علی عدم القطع فی المستلب که قارت کره ما دواه عبدالرحمن ابن عبی عبدالله از فقهای بصره ان ابي عبد الله ليس عدد الذي يستلب ليس قطع اون اسم ليس است وليس عدد الذي عرف کنم خدمت یتر رو دراهم من صوب رجل قطع یتر چیه و تر از شه و قد و منه ترار جیبور ولی جیبور را سابقا معنا کردیم که اگر بیرون باشد این قطع نداره اما اگر در جیب داخل باشد که دوخته است زیب داره این بعید نیست که جزء سرقت به حرزه و اما عدم القطع فی المختلص فیدد لعلیه روایات کسیره نقلها الهر آمنی فی الباب الثانی عشر من ابواب حد السرقه نقتصر منها ادا روایت واحده روا ابو بصیر عن احدهما قال سمعته یقول قال امیر المؤمنین لا اقطع فی الدغاره دغاره چیه؟ اهل الشیء اختلاصا قاله فی السها فی مادت دغره الدغار المعلنه وهی الخلصه ولیکن اعذره این جزئه سرقت نیست المختلص یأخذ المال خفیتن مع الاخفال عرض کردم باهی می شود وارد مغازه می شود یکی صاحب مغازه را مخفی اخفال می کنه این در می دارد فرض کنید خدمتتون که بله خصوصا مغازه هایی که کتاب فروش های قدیم کتاب ها غالبا بی حد حساب بود همیشه مرحوم مصطفی می گفت که هی هر روز بیان کتاب های ما را چی آقا می دوزن عرض کردم این یک کتاب بخواد تا برون کتاب را برداره یک کتابی بر می داره تو جیبش میگذاره این قطع این سرقت نیست و اما عرض کردم خدمتتون که آخری و اما المحتاج و هو الذی یأخذ المال بالتزویر و وسائل الکاذبه فلا یقطع لعدم اندراجه فی ما ثبت فیه القطع عن السارق و المحارب خدا رحمت کند امام میفرمود که در گل پایگان یا آقای بود که عرض کردم خدمت پدر آریحان الله آریحان در آقای ندیدن از دوستان امام بود و هم درس و هم بحث و هم جلسه بودن پدر او عالم بزرگ گل پایگان بود تمام قباله ها به خط ایشون بود ولی یه آدم خیلی زرنگی در گل پایگان بود عین خط او را می نوشت برای بعضی از افراد عرض کنم قباله صادر میکرد به خط و امضا طرف میامدن پیش این آقا میگفتن آقا شما دو تا قباله صادر کردی یکی به نام زید دیگری به نام عقل گفت بله این خط خط منه بله من نمیدونم کی نوشتم اینجا بله خط خط من بودن کسانی که از طریق رسائل کاذبه اموال مردم را به نام دیگر میکردن عرض کردم گاهی از طرف نامه میگرفت برای اصفهان پول میگرفت به خط طرف بعدن معلوم شد که اصلا طرف چنین خطی ننوشته تمام اینها مشهور تعذیره غیر از محارب و غیر از عرض کنم سارق همه این عناوین قطع ندارد اینها همشون مشهور تعذیرن حالا کیفیت تعذیر برای ده اما یه دونه روایت داریم که در اون روایت حضرت محتال را عرض کنم خدمت که مشمول قطع دانسته ولی این روایت مورد عمل اصحاب نیست اصحاب ما به این روایت عمل نکردن حتی شیخ توسی میگد این آدم که دستش را میبرن محتاله این به خاطر سرقت نیست به خاطر افسادشه میخواد داخل کنه تحت انما جزاء الذین یحاربون الله من روایت را میخونم مفصل فی رجل استعجر اجیرا البته اوایرش مربوط به ما استعجر اجیرا و اقعده علی متاعه فسرقه اجیر یکی را اجیر کردم که پیش متاع من باش دلم دستشویی رو برگردن تا دیگران ندزدن بعد معلوم شد که خودش دوز بوده حالا یه کلمه بگیم شما یه لبخندی بزنیم مرم آقا زبهدی اصفهانه آم زبهدی بروجردی خدا رحمت کند به اصطلاح معاون مرحوم آیت الله حاضری بود. از آقای حاج شیخ نقل کرد. حاج شیخ میگفت که من رفتم حج، در حج با قافله سنی ها رفتیم، ولی من میدیدم کثیف‌تر بدتر این فرد را امام جماعت میکنه. گفتم بابا این همه شما آدم و چه داری این امام جماعت میکنه؟ گفتم برای اینکه این امام باشد و چیز ما را ندوزده، اگر دیگری به امام کنیم این تنها میماند و مال ما را میدوزده، برای اینکه جلو چشم ما باشه از خاکی دلم. این از این قبیله فی رجل استعجر اجیرم و اقعده علا متائه فسرقه قال هو مؤتمن. این بریده نمیشه، خیانت به امانت غیر از سرقته. و قال فی رجل آمد اتا رجلا و قال ارسلنی فلان الیک لترسل الیه بکذا و کذا. من از طرف آجندقی کاشی آمدم خدمت شما عرض کنم تاجر اصفهانی، این مبلغ رو بدید من به او ببرم. فاعطاه و صدقه فلقی صاحبه، این حاجان نقیل دید، فقال له ان رسولک اتانی فبعثت الیک معه بکذا فکذا. فقال نه بابا، ما ارسلته الیک و ما اتانی بشیء، فزعم الرسول انه قد ارسله. نه اینکه محاکمه شد، طرف پر روی کرد و نه آقا تو مرا فرستادی. انهو قد ارسله و قد دفعه الی، اون که از اصفهانی گرفتن به تو رد کرد. امام فرمود در محاکمه این وجد علیه بگنه انهو لم یرسله و تعیده. معنیش این است که محتال را حضرت جزء سارق پیش کرد، و حال اینکه از نظر فقهای ما محتال سارق حد مال دو طایفه است، ال سارق شرط داره، ال محارب. بقیه عناوینی که ما داریم همه اینا مشمول تحصیلن. و به این روایت کسی عمل نکرده. آخر روایت خودتون بکنید. بقیه کلام و فیلم و بنج و المرفت، اون دو سطر آخرم بکنیم قلب داره، بقیل کلام و فیلم و بنج و المرفت. ای من سقا، دوتا نقطه قلب، ای من سقا غیرهو مرفتم. یه دونه عرض کنم خدمتون که شربتی داد و خورد. الان عرض کنم گاهی از اوقات آقایونی که در قضا هستن بهتر میدونن، گاهی به ما میگن. بعضی از تاکسیران ها بیچاره ساده، یا از این راننده های غیر رسمی، دو نفر را سوار میکنن، میگه آقا عرض کردم دو تا خودشون مشهور و خورده میشن، آقا شما بفرمایید. آقای راننده همونه که عرض کردم توش بنگ است و چیزه است، بیچاره راننده میخوره، کم کم خوابش میگیره. خوابش گرفت، عرض کردم خدمت که از ماشین پیادهش میکنن، ماشین آقا میدوزن. هستن کسانی که از بنگ و عرض کنم مرفق کارهای انجام میدهن، باز این هم جزء سرقت نیست. بله اگر آمدیم بیچاره این مبنت و منچاره این مرفق، از ناحیه اینها عرض کنم خدمت که صدمه مغزی، صدمه عصبی، صدمه معده، مسلمت اینها زاده. تم مر کلام در اینجا، فردا تعطیل. اگه من بودم یه روز تحصیل میکردم که فقط فرد، اما دیگه سیره بر سه روزه، دو شنبه، سه شنبه تحصیل، چهار شنبه تحصیله. بحث ما در چهار شنبه بحث حساسیه به نام المرتق. عجیب است که در حوزه کسانی هستن که مقاله می‌نویسن که مرتق دلیلی بر قتلش نیست. مجلات رو حوزه هم چاپ میکنه، حساب کتابی گاهی نیست، گاهی مجلات تهران. فعلا بحث ما روز چهار شنبه نگید بینت تحصیل در مرتب به. من یه رساله مستقلی در مرتب به زبان فارسی دارم، اشکالاتی که بر مرتب کردن اونها رو لا بلای درست انشاءالله بگیم، التماس دا داریم. آقای نابغه شما تشریف بیارید اینجا.